رسانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر اینجاست، از راه رسیده، پس حتما ساعت 7 بامداد در ایران. صبح بخیر ایران. و به همه شما در گوشه و کنار جهان که لزوماً ساعت صبحگاهی رو نمیگذرونید و هر ساعتی ممکنه باشه،
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
همگی سلام، ای زندگی سلام، و سپاسگزاریم که این بخش از زندگی شیرینتون رو در کنار رادیو فردا با ما میگذرونیم. شنبه ششم خرداد ماه سال 1391 خورشیدی و برابر با 26 ماه مه سال 2012 میلادی. صبحانه با خبر رنگارنگی براتون تدارک دیدیم، اما با خبر اون رو آغاز میکنیم. همچون همیشه کیان معنوی همکارم اینجاست با تازه ترین خبرها. صبح بخیر کیان.
صبح بخیر و درودی دوباره به شنوندگان رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌گوید بازرسان این آژانس در نمونه‌گیری‌های محیطی در بهمن ماه گذشته در تأسیسات غنی‌سازی فوردو رد اورانیوم غنی شده تا میزان 27% یافتند. بنابر گزارش رویترز، ایران گفته است که مسائل فنی در زمان تست و آزمایش سانتریفیوژها باعث این افزایش غلظت شده است. آژانس اعلام کرده در حال بررسی این موضوع است. در گزارش آژانس همچنین قید شده که از اواخر سال گذشته میلادی ایران بیش از 368 سانتریفیوژ جدید در فوردو نصب کرده، اما این دستگاه هنوز فعال نشدند. آژانس همچنین گفته تصاویر ماهواره‌ای گویای فعل و انفعالات گسترده در مجتمع نظامی پارچین است و در نامه‌ای بار دیگر خواستار بازدید از این مجتمع شده است. از سوی دیگر وندی شرمن، نماینده آمریکا در مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد، در تماس با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نتایج این مذاکرات را به اطلاع او رسانده است. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه گفته خانم شرمن در این تماس بر تعهد آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و ادامه فشار بر تهران برای رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش تأکید کرده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت این سازمان حکومت دمشق را مسئول اصلی خشونت‌ها در سوریه خواند. دبیرکل سازمان ملل حکومت بشار اسد را در آنچه حد غیر قابل قبولی از خشونت خواند مسئول دانست و تصریح کرد که دمشق هر روز آتش‌بس مورد تایید سازمان ملل را نقض می‌کند. در همین حال دیپلمات‌ها در ژنو می‌گویند که کوفی آنان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه، این هفته بار دیگر برای مذاکره با مقامات سوریه عازم دمشق می‌شود. این همه در حالی اتفاق می‌افتد که بنابر گزارش ناظران روز جمعه بیش از 70 نفر در تظاهرات ضد دولتی در سوریه کشته شدند. تشکل سیاسی اسلامی اخوان المسلمین مصر از کاندیداها و احزاب شکست خورده در دور اول انتخابات خواست برای انتخاب معاون رئیس جمهوری و تشکیل یک دولت ائتلافی با این گروه مذاکره و همکاری کنند. اخوان المسلمین روز جمعه اعلام کرد نتایج نسبی شمارش آرای انتخابات دو روزه ریاست جمهوری که پنج شنبه پایان یافت نشان داده است که محمد مرسی نامزد این تشکل و احمد شفیق نخست وزیر پیشین در دور دوم رقابت خواهند کرد. نتایج اولیه دور نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر تاکنون حاکی از آن است که محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق نخست وزیر حکومت برکنار شده حسنی مبارک در دور دوم انتخابات که در روزهای 27 و 28 خرداد برگزار می شود با هم رقابت می کنند. ناوی پیلای رئیس عالی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواهان لغو تحریم‌های غرب علیه حکومت رابرت موگابه در زیمبابوه شد تا راه برای اجرای اصلاحات در آن کشور هموار شود. خانم پیلای در پایان سفر 5 روزه خود به زیمبابوه به خبرنگاران گفته است که تحریم‌های اعمال شده بر رابرت موگابه و رهبریت حزب حاکم پیشرفت اقتصادی در آن کشور را متوقف کرده است. عبدالمنعم ابوالفتوح از نامزدهای اسلامگرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر که توانسته آرای لازم برای ورود که نتوانسته است آرای لازم را برای ورود به دور انتخابات کسب کند به طور تلویحی گفته است که از محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین حمایت خواهد کرد. در پی حکومت 33 سال در پی محکومیت 33 سال حبس برای پزشک پاکستانی که به یافتن محل اسامه بن لادن کمک کرده بود، یک کمیته سنای آمریکا رأی داد که 33 میلیون دلار از کمک‌های این کشور به پاکستان کاهش یابد. شکیل افریدی، پزشکی که همکاریش با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا سال گذشته به کشف و حمله محل سکونت اسامه بن لادن انجامید، روز چهارشنبه در دادگاه به تحمل 33 سال حبس محکوم شد. و آخرین خبر این که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را برای شرکت در نشست آتی سران جنبش عدم تعهد به تهران دعوت کرده است. خبرگزاری فارس میگوید که بشار اسد دعوتنامه حضور در این نشست را دریافت کرده. حکومت بشار اسد از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب به دلیل سرکوب اعتراضات مردمی در این کشور تحت تحریم قرار دارد. خانم الهی،
سپاسگزارم کیان. همکارم کیان معنوی 23 دقیقه دیگر باز خواهد گشت تا در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر باز هم ما را در جریان خبرها قرار بده، اما اون بار سرخط خبرها خواهد بود. و ما یک روز پس از پایان گفتگوهای هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهانی با جمهوری اسلامی در بغداد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در گزارش 11 صفحه‌ای از نصب 368 سانتریفیوژ یا دستگاه گریز از مرکز جدید ویژه غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی فوردو در نزدیکی قم خبر داده است. علیرضا طاهری از رادیو فردا در این باره گزارش می‌دهد.
بر پایه گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی با نصب صدها سانتریفیوژ جدید نه تنها بر قابلیتش در تولید اورانیوم غنی شده افزوده، که تصویرهای ماهواره‌ای نمایشگر فعل و انفعالاتی گسترده در مجتمع نظامی پارچین است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این مجتمع نظامی نزدیک تهران به شدت زنین است و احتمال می‌دهد که جمهوری اسلامی در آنجا گرم پژوهش و آزمایش‌هایی در ارتباط با سلاح‌های هسته ایست. بازرسان آژانس 7 سال پیش از این مجتمع دیدن کردند، اما نشانی از فعالیت‌های مشکوک در آن نیافتند. با این حال جمهوری اسلامی با درخواست آژانس برای بازرسی مجدد از پارچین تاکنون موافقت نکرده است. از سوی دیگر بر پایه گزارش جدید آژانس، بازرسان بین‌المللی در تأسیسات زیرزمینی فوردو در نزدیکی قم شواهدی به دست آوردند که وجود اورانیوم غنی شده تا غلظت 27% در ایران را تأیید می کند. گزارش جدید آژانس از قول مسئولان جمهوری اسلامی ردیابی اورانیوم 27% غنی شده را به کارکرد اولیه و پیش از تنظیم سانتریفوژهای جدید در فردوی قم نسبت داده است. بدین معنی که سانتریفوژهای جدید ایران به صورتی خارج از کنترل عاملان آن در آغاز کار و تا پیش از تنظیم شدن دقیق مقداری اورانیوم با غلظتی بالاتر از 20% تولید می کنند. گزارش جدید و فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای در ایران در حالی منتشر می‌شود که گفتگوهای دو روزه نمایندگان تهران با گروه 51 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان عضو موقت و دوره‌ای آن شورا روز گذشته در بغداد نافرجام ماند و قرار شد که این گفتگوها نزدیک به 25 روز دیگر در مسکو ادامه یابد.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسان این آژانس در تأسیسات غنی‌سازی فوردو رد اورانیوم غنی شده تا میزان 27% را یافتند. اعلام این خبر آینده برنامه هسته‌ای ایران و واکنش جامعه جهانی به این برنامه مناقشه برانگیز را در ابهام بیشتری فرو می‌برد. اینکه این یافته جدید آژانس چه پیامدی در تعامل ایران با جامعه جهانی خواهد داشت موضوع گفتگویی است که همکارم کیان معنوی با هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی در کانادا و کارشناس روابط بین الملل و مطالعات استراتژیک در این کشور داشته است. هوشنگ حسنیاری، از او بشنویم.
به اعتقاد من این گزارش تنها بر ابهاماتی که وجود داشته میافزاید و همچنین به مذاکره کنندگان گروه 5+1 با ایران این هشدار رو میده که ایران احتمالاً مسائل دیگری رو هم پنهان نگه داشته و در نهایت به کار مذاکراتی رو که در پیش است در مسکو با مشکل روبرو خواهد کرد. ایران خود داوطلب نشد در مورد اورانیوم با غلظت 27% گزارشی به آژانس بده، یا اینکه حداقل طبق اخبار موجود این آژانس است که این خبر رو منتشر میکنه و این صرفاً گفته ایران رو در مورد اینکه ممکن است نفس فنی باعث غنی‌سازی 27% شده باشد رو از اعتبار جدی خواهد انداخت. این سوالات جدی رو به طور قطع نزد مذاکره کنندگان 5+1 به وجود خواهد آورد. در نتیجه ایران راه زیادی رو ظاهراً در پیش داره تا اینکه اعتماد رو به وجود بیاره.
فکر میکنیم با توجه به اصرار ایران برای غنی‌سازی و اکنون موضوع یافت شدن رد اورانیوم 27% غنی شده، مذاکرات در مسکو به کجا خواهد انجامید؟
خب ببینید، مسئله عمده گروه 5+1 با ایران عدم وجود اعتماد هست. غربی ها به ایران اعتماد ندارن، همونطوری که جمهوری اسلامی ایران به کشورهای آمریکا و اروپای غربی بی اعتماد هست. این بحث 27% به طور قطع بر اون اعتمادی از جانب غربی ها خواهد افزود و سوالاتی رو در این زمینه مطرح میکنه که چه چیز دیگری رو ایران پنهان نگه داشته. به یاد بیاوریم که تأسیسات فوردو رو آژانس‌های اطلاعاتی غربی کشف کردن در سپتامبر 2009 میلادی و در نتیجه این بحث همچنان باقی خواهد ماند که آیا میتوان به ایرانی که پنهان کاری کرده تا به حال در مسائل مختلف هسته‌ای اعتماد کرد یا نه. بعد از گزارش آژانس که روز جمعه 5 خرداد منتشر شده به طور قطع سوالات جدی‌تری در این زمینه مطرح خواهد شد. بنابراین برای ایران به نظر من کار دشوارتر هست.
فکر میکنید با توجه به گزارش جدید آژانس واکنش اسرائیل چگونه خواهد بود؟
اسرائیل تنها کشور شناخته شده منطقه خاورمیانه است که دارای تسلیحات هسته‌ای است. از این نظر اسرائیل نسبت به ایران و سایر کشورهای منطقه فرسنگ ها پیشتره از این جهت. چگونه اسرائیل برخورد خواهد کرد با این مسئله؟ خب به همون طوری که رهبران اسرائیل کم و بیش اعلام کردن خیلی خرسند نیستن از روند مذاکرات. اسرائیلی ها بارها اعلام کردند که ایران این مذاکرات رو به طور قطع طولانی خواهد کرد که در ضمن مذاکرات ادامه بده غنی‌سازی اورانیوم رو و به درصد بالایی از غلظت برسونه. در نتیجه این بحثی 27% صرفا میتونه دست اسرائیل رو بازتر بگذاره در فشار به کشورهای مختلف از جمله آمریکا که در برابر ایران نرمش نشان ندهد. در نتیجه اسرائیل به اعتقاد من هر گونه مسئله‌ای که در این زمینه پیش بیاد و هر مشکلی که بر دید و بینش غربی‌ها یا به طور کلی گروه 5 به علاوه 1 نسبت به برنامه هستی ایران بیفزایه، صرفاً به نفع اسرائیل خواهد بود و سوالاتی که مطرح میشه به وسیله گزارش اخیر آژانس صرفاً موضع اسرائیل رو مستحکم‌تر می‌کنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و در این بخش سری میزنیم به دنیای اقتصاد. صدور مجوز ورود کارگران چینی به ایران برای ساخت شاهراه تهران شمال با شگفتی محافل اقتصادی و کارگری در کشور روبرو شده. اجازه بدید که پرسشامونو در این باره با کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاون در میون بگذاریم. آقای خواوند، به صبحانه با خبر روز شنبه خوش آمدید. صبح شما بخیر.
صبح خیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خواوند، به تصمیم دولت جمهوری اسلامی طرح ایجاد شاهراه تهران شمال نه تنها با مشارکت پیمانکاران چینی بلکه حتی با استفاده از کارگران چینی انجام خواهد شد. حالا سوال از شما اینه که به رغم واکنش‌های به شدت منفی نسبت به ورود کارگران چینی به ایران، چرا دولت جمهوری اسلامی اصولاً حاضر شده دست به چنین کاری بزنه؟
ایجاد شاهراه تهران شمال یک طرح قدیمی هست و سالهاست که انجام اون به تأخیر میفته، از جمله به دلیل مسائلی که در روابط بین ایران و پیمانکاران چینی شریک در پیش بردن این پروژه پیش اومده. به تازگی این طرح بار دیگر جدی شده، ولی همزمان یادداشت تفاهمی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی و وزارت منابع انسانی و تأمین اجتماعی جمهوری خلق چین به امضا رسیده که بر پایه اون قرار شده چین برای ساختن این شاهراه کارگر به ایران اعزام بکنه و طرف ایرانی هم برای ورود کارگران چینی قرار شده که مجوز صادر بکنه. این ابتکار تعجب زیادی رو برانگیخته و همین دیروز خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی نوشته که ورود کارگران چینی به ایران نه تنها اعتراض کارشناسان بازار کار و اقتصاددانها و نمایندگان مجلس رو به دنبال داشته، بلکه مورد اعتراض پیمانکاران راه و ساختمان هم واقع شده. همون خبرگزاری ریشه چنین ابتکاری رو ملاحظات سیاسی و استراتژیک میدونه.
آقای خواوند، ورود کارگران چینی چه مشکلاتی رو میتونه برای بازار کار ایران به بار بیاره؟
جابجایی نیروی کار در سطح بین‌المللی پدیده واقعی است و برای کارگران چینی هم طبعا این حق محفوظ است. در اینجا مسئله پرسش برانگیز شرایط این جابجایی است، اونم زیر فشار دولتی که در پیشبرد منافع اقتصادی خودش با تکیه بر اهرم‌های سیاسی از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنه. ایران در وضعیت فعلی با بدترین رکود اقتصادی بعد از جنگ با عراق روبرو شده و واحدهای تولیدیش یکی بعد از دیگری بسته میشن. به علاوه دولت جمهوری اسلامی شمار زیادی از کارگران افغانی رو که سالهای سال در ایران حضور داشتند و فرزندانشون در این کشور بزرگ شدند اخراج میکنه تا به قول مسئولان وزارت کار جا برای کارگران ایرانی باز بشه. با توجه به همه این مشکلات، سوال این است که چرا برای ورود کارگران ساده چینی به ایران مجوز صادر شده؟ این پرسش اصلی است و کسی هم برای اون جواب قانع کننده از لحاظ اقتصادی نداره.
صدور نیروی کار چینی به ایران آیا یک مورد استثنائیه یا اینکه در مورد کشورهای دیگه هم قبلا انجام شده؟
شمار زیادی از کشورهای جهان سوم قربانی این سیاست چینی ها هستند، به خصوص در آفریقا. در الجزایر پیمانکاران چینی که ساختمان سازی و راه سازی می کنند صدها کارگر رو با خودشون به این کشور آوردند و الجزایری ها رو که با بیکاری شدیدی دست به گریبان هستند به شدت عصبانی کردند. در آفریقای سیاه هم سرمایه گذاران چینی عمدتاً از کارگران چینی استفاده میکنند و همین مسئله درگیری‌های زیادی بین چینی‌ها و مردم بومی به وجود آورده و حتی در بعضی موارد کار به خشونت کشیده.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهی شما با صبحانه با خبر. تا نوبتی دیگه، خدا حافظتون.
منم از شما تشکر میکنم خانم روانشاد.
صبح شنبه است و روزنامه ها منتشر شدن. با همکارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه های صبح امروز رو براتون ورق میزنیم. شهرام، صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، بازتاب پایان مذاکرات هسته‌ای بغداد در روزنامه های صبح شنبه چه بوده؟
روزنامه های جمهوری اسلامی، کیهان، اعتماد و شرق نگاه متفاوتی به پایان مذاکرات هسته‌ای بغداد داشتن. روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر یک خودش تأکید کرده بر پایان بی نتیجه مذاکرات بغداد و نوشته که مذاکرات دو روزه بغداد پنجشنبه شب در حالی تمام شد که هیچ یک از اختلافات دو طرف حل نشد و شواهد هم حاکی از اینه که این مذاکرات نتیجه‌ای در پی نداشته. البته روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده که انتخاب مسکو به عنوان میزبان بعدی مذاکرات رو باید یک نقطه عطف در چالش 10 سالی هسته‌ای در نظر گرفت. روزنامه کیهان در تیتر یک خودش نوشته که ایران کوتاه نیامد و مذاکرات با 5+1 در مسکو ادامه خواهد یافت. روزنامه دنیای اقتصاد هم با تیتر ماراتون ناتمام هسته‌ای در بغداد پایان مذاکرات بغداد رو اعلام کرده و البته این روزنامه از قول سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نوشته که فضای مذاکرات خیلی خوب بود، دو طرف مسائل خودشون رو به صورت شفاف و صریح بیان کردند، اما مذاکرات ناتمام موند. روزنامه اعتماد هم در یادداشتی با تیتر گامی نه به عقب که آقای احمد شیرزاد که خودش از سیزیکدانهای برجسته در ایران هست اون رو نوشته، تأکید کرده که گامی که در بغداد پس از مذاکرات استانبول برداشته شد گامی رو به جلو نبوده و در واقع همون شرایط بعد از مذاکرات استانبول برای ایران به دست اومده. و روزنامه شرق هم یادداشتی از صادق زیبا کلام منتشر کرده که ایشون تأکید کرده که باید به آقای جلیلی و آقای باقری دو مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در این مذاکرات نمره ممتاز داده بشه، چرا که اینها تونستن به کشورهای 5+1 ثابت بکنن که حاضر هستن به توافقی دست پیدا بکنن، در حالی که پیشتر مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی چنین کاری رو انجام نداده بودن.
چندین روزنامه از شدت گرفتن رقابت حداد عادل و لاریجانی بر سر ریاست مجلس نهم خبر میدن.
روزنامه های اعتماد، جمهوری اسلامی، ابتکار و خراسان گزارش ها و یادداشت هایی درباره شدت گرفتن رقابت غلامعلی حداد عادل و علی لاریجانی برای ریاست مجلس نهم منتشر کردن. روزنامه اعتماد رقابت آقای لاریجانی و حداد عادل رو دوئل اصولگرایانه توصیف کرده و نوشته که در جریان این رقابت ها یک ائتلافی میان جمعیت رهپویان، ایثارگران و جبهه پایداری برای به ریاست رساندن آقای حداد عادل شکل گرفته و در مقابل طرفداران آقای علی لاریجانی هم یک فراکسیون درست کردن به نام فراکسیون رهروان ولایت و قرار است که در روز ششم خرداد، یعنی امروز، جلسه‌ای برگزار بکنند و شمار این افراد رو هم روزنامه اعتماد طرفداران آقای لاریجانی رو 173 نماینده توصیف کرده. روزنامه جمهوری اسلامی در این زمینه از قول آقای کاظم جلالی نماینده‌ای که از حامیان آقای علی لاریجانی هست نوشته که ما امروز با حضور دستکم 152 عضو مجلس نهم جلسه‌ای برگزار خواهیم کرد. و در مقابل روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده که جبهه پایداری که طرفدار آقای احمدی نژاد هست تلاش میکنه تا حداد عادل رو به ریاست مجلس برسونه و روزنامه ابتکار تاکید کرده بر نقش نمایندگانی که به عنوان مستقل وارد مجلس شدن و نوشته از 290 نماینده مجلس در حال حاضر گرایش 80 نفرشون هنوز مشخص نشده و اینها میتونن خیلی نقش تعیین کننده‌ای در انتخاب رئیس مجلس نهم داشته باشن.
و دنیای اقتصاد از شرط فرمانده سپاه ولی امر برای بازگشت خاتمی به عرصه سیاست خبری داره.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که آقای ابراهیم جباری فرمانده سپاه ولیعمر که این سپاه مخصوص حفاظت از آقای خامنه‌ای هست و حدود 12,000 عضو داره، طی سخنانی در جمع اعضای این سپاه به مناسبت آزادسازی خرمشهر گفته که اگر آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق قرار است که به فضای سیاسی ایران برگرده و فعالیت بکنه، باید جلوی مردم زانو بزنه و بگه به خاطر اتفاقاتی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات 88 روی داده غلط کردم. البته روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که فرمانده سپاه ولیعمر که سپاه حفاظت از آقای خامنه‌ای هست، حتی تأکید کرده که خواصی هم که چند ماه آقای خامنه‌ای رو تنها گذاشتن، اونها هم جزو ریزش های جمهوری اسلامی هستند و اجازه فعالیت سیاسی نخواهند داشت.
و جهان صنعت از احراز رتبه 15 به وسیله ایران در کسب و کار در میان 18 کشور خاورمیانه خبر میده.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که بر اساس آمارهای سال 2012 بانک جهانی، ایران از لحاظ رتبه فضای کسب و کار در منطقه خاورمیانه میان 18 کشور رتبه 15 رو به دست آورده و در واقع سه کشور دیگه شرایط بدتری نسبت به ایران دارن. این روزنامه اشاره کرده که در سال 2011 ایران در رتبه 13 خاورمیانه قرار داشت و در واقع دو رتبه هم نزول پیدا کرده و روزنامه جهان صنعت تأکید کرده که در حال حاضر در منطقه خاورمیانه عربستان سعودی در رتبه نخست از لحاظ شاخص سهولت کسب و کار قرار گرفته.
شهرام سپاسگزارم و تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگه، خدا نگه دارد.
الهه متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
و شنوندگان رادیو فردا عزیزان، در پایان بخش اول از صبحانه با خبر امروز شنبه براتون ترانه انتخاب کردیم با صدای مارتیک به نام قلب.
قلب من اندازه مشت منه، مشتمو برای تو وا میکنم. چشم من اندازه پنجره هاست، تو رو بی پرده تماشا میکنم. دست من ادامه شاپرکاس، وقتی از شعله تو گر میگیره. عشق من از جنس بغض شاعراست که همیشه بدجوری سروازیره. حرفا تو راست و دروغ دوست دارم، قد شعرهای فرو دوست دارم. این قفص ها صد تا کفتر بکشه، یکی از ما میتونه تا قناری بپره، با همین ترانه ها آبرویی بخره. حرفا تو راست و دروغ دوست دارم، قد شعرهای فرو دوست دارم. قلب من اندازه مشت منه، مشتمو برای تو وا میکنم. چشم من اندازه پنجره هاست، تو رو بی پرده تماشا میکنم.
این رادیو فرداست،
رادیویی که متعلق به شماست و خانه شماست. 2-0-420-603-87-41-50 پیامکگیر رادیو فرداست. میتونید در تمام طول صبحانه با خبر با ما در تماس باشید. همچنین میتونید پاسخ سوال روز یا هر چیز دیگری رو با این شماره مطرح کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-22-11-22-112 2-0-420-22-11-22-112 این رادیو همیشه و همیشه پژواک صدای شما هم خواهد بود. حالا چه با صدای خودتون پیام بگذارید و چه پیامک هاتون رو منعکس کنیم. و اما در آغاز این دومین بخش اجازه بدید که همکارم کیان معنوی شما را در جریان سرخط تازه ترین خبرها قرار بده.
با درودی دوباره. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران میگوید بازرسان این آژانس در نمونه‌گیری های محیطی در بهمن ماه گذشته در تأسیسات غنی‌سازی فردو رد اورانیوم غنی شده تا میزان 27% یافتند. نماینده آمریکا در مذاکرات ایران و گروه 5+1 در بغداد در تماس با دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس نتایج این مذاکرات را به اطلاع او رساند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت این سازمان حکومت دمشق را مسئول اصلی خشونت‌ها در سوریه خواند. بنابر گزارش‌ها روز جمعه بیش از 70 نفر در تظاهرات ضد دولتی در سوریه کشته شدند. تشکل سیاسی اسلامی اخوان المسلمین مصر از کاندیداها و احزاب شکست خورده در دور اول انتخابات خواست برای انتخاب معاون رئیس جمهوری و تشکیل یک دولت ائتلافی با این گروه مذاکره و همکاری کنند. نتایج اولیه دور نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر تاکنون حاکی از آن است که محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق نخست وزیر پیشین به دور دوم انتخابات راه یافتند. ناوی پیلای رئیس عالی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواهان لغو تحریم‌های غرب علیه حکومت رابرت موگابه در زیمبابوه شد. شرکت خودروسازی ایتالیایی فیات روز جمعه اعلام کرد کلیه مبادلات مالی و فروش محصولاتش به ایران را متوقف کرده است. یک کمیته سنای آمریکا به کاهش کمک‌ها به پاکستان رأی داد. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را برای شرکت در نشست آتی سران جنبش عدم تعهد به تهران دعوت کرده است.
سپاسگزارم. کیان معنوی باز هم باز خواهد گشت. راست ساعت 8 و شما را در جریان مشروع خبرها قرار خواهد داد. و ما نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران در نخستین گام در جام آسیایی کره جنوبی را شکست داد. مسابقه دو تیم در دبی برگزار شد و ایران 14-1 به پیروزی رسید. تیم ملی فوتسال ایران که با 10 بار قهرمانی از عنوان خود در این مسابقات دفاع می کند امشب با قطر بازی دارد و فردا شب یکشنبه با استرالیا. استرالیا دیشب 3-1 قطر را پشت سر گذاشت. 16 تیم در جام آسیایی فوتسال در امارات متحده عربی شرکت دارند که در پایان 4 تیم اول به جام جهانی راه خواهند یافت. روز جمعه تیم ملی فوتبال ایران در اردوی تدارکاتی خود در ترکیه تمرینات سبکی را زیر نظر کارلوس کیروش انجام داد. سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران در پایان این جلسه تمرینی که با حضور 23 بازیکن برگزار شد اظهار داشت امروز اولین روزی بود که اکثر بازیکنان را در اختیار داشتم.
We have most of the players together now. But به اضافه کرد در چند روز گذشته فقط 13 نفر را در اختیار داشته، ولی حالا که بازیکنان سپاهان استقلال و پرسپولیس هم به اردو پیوستند، تمرینات به صورت سنگین و برنامه ریزی شده در کمپ بشیکتاش دنبال خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران یک شنبه فردا یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال آلبانی در ورزشگاه ایننو در استانبول برگزار خواهد کرد. ایران روز 14 خرداد ماه در نخستین گام در مرحله آخر مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 در تاشکند به مصاف تیم ملی فوتبال ازبکستان می رود. تیم ملی ایران در این مرحله با ازبکستان، کره جنوبی، لبنان و قطر همگروه است. شب گذشته در مادرید پایتخت اسپانیا تیم فوتبال بارسلون قهرمان جام حذفی باشگاه‌های کشور شد پس از پیروزی 3-0 در برابر تیم اتلتیکو بیلبائو. یک گل لیونل مسی و دو گل پدرو رودریگز. با رهبری گواردیولا، یکی از پرافتخارترین مربیان تاریخ فوتبال باشگاهی در اسپانیا.
گل بارسلونا 3-0.
و حالا بارسلون در انتظار دیدار با رئال مادرید قهرمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های اسپانیا است در سوپرکاپ اسپانیا.
رئال مادرید بارسلونا ان لا سوپرکاپ د اسپانیا پر ارانکار لا پروکسیما تمپورادا.
سوپرکاپ اسپانیا معمولا اواخر مرداد ماه برگزار می شود، حدود دو ماه و نیم دیگر. در فاصله دو هفته به آغاز مسابقات فوتبال یورو 2012 دیشب تیم ملی فوتبال روسیه در یک دیدار تدارکاتی در مسکو مقابل تیم ملی اوروگوئه متوقف شد 1-1 مساوی، اما کرواسی در خانه 3-1 استونی را شکست داد. جام ملت‌های اروپا یورو 2012 روز 21 خرداد ماه در دو کشور لهستان و اوکراین با شرکت 16 تیم آغاز خواهد شد. مشعل بازی‌های المپیک که در یک تور 70 روزه در بریتانیا بر سر دست‌های دوندگان در گردش است، دیشب به شهر کاردیف واقع در ویلز رسید تا امروز حرکت خود را به سوی سایر شهرها ادامه دهد. این مشعل 62 روز دیگر وارد ورزشگاه مرکزی بازی‌های المپیک 2012 لندن خواهد شد. و ظهر امروز تیم ملی والیبال ایران برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک لندن عازم توکیو پایتخت ژاپن خواهد شد. 8 کشور در این مسابقات رقابت دارند تا دو تیم جواز ورود بازی‌های المپیک لندن را کسب کنند.
اجازه بدید از کارشناس ورزشی رادیو فردا یک سره بریم به سراغ کارشناس فرهنگی رادیو فردا. فرج سرکوهی امروز با برنامه دنیای نشر با ماست.
دنیای نشر.
داریوش و پروانه فروهر از رهبران جبهه ملی و حزب ملت ایران در آذر 1377 در ماجرای قتل سیاستمداران و روشنفکران مخالف و منتقد جمهوری اسلامی که به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مشهور شد، در خانه خود به دست ماموران وزارت اطلاعات و با ضربه‌های کارد به قتل رسیدند. فروهرها زندگی پرماجرایی داشتند که با مبارزه علیه استبداد، زندگی در موقعیت ناامنی و بارها زندان به دوران شاه و با همراهی با انقلاب، وزارت در دولت بازرگان، استعفا از دولت، مبارزه با استبداد جمهوری اسلامی، باز هم زندان و قتل آنان رنگ و با تاریخ معاصر ایران پیوند خورده است. پرستو فروهر، دختر فروهرها، در کتاب بخوان به نام ایران که اخیراً در اروپا منتشر شد، با نثری روایی بر روان و در قالب داستانی جذاب و پرکشش، تصویری زنده و گویا از زندگی پرماجرای خود و خانواده خود به دست می‌دهد. پرستو فروهر پیش از این نیز با نگارش کتاب سرزمینی که پدر و مادرم در آن به قتل رسیدند که در تابستان 2011 به زبان آلمانی منتشر شد، توانایی خود را در نوشتن نشان داد، هرچند او به دلیل نقاشی‌های ارزنده خود چون هنرمندی خلاق در ایران و آلمان شناخته شده و در عرصه هنر کارنامه‌ای مستقل از سیاست و خانواده به نام خود رقم زده است. پرستو فروهر در کتاب بخوان به نام ایران به ضرورت و برای نشان دادن پس‌زمینه زندگی شخصیت‌های کتاب، رخداده‌های مهم تاریخ معاصر ایران را نیز از کودکی خود در دهه 40 تا سال 1377 روایت می‌کند و در این روایت که بر اسناد و مدارک متکی است، خود و دیگر شخصیت‌های کتاب را باز می‌سازد. کتاب بخوان به نام ایران به رغم عنوان شعارگونه و تبلیغی آن، روایتی است زنده از تاریخ معاصر و داستانی است جذاب از شخصیت‌هایی که در بر ساختن این تاریخ نقشی مهم داشتند. کتاب در 4 فصل با عنوان‌های یادهای کودکی، زمانی برای انقلاب، سرکوب و فصل آخر تنظیم شده است، اما نویسنده در برخی فصلها با خلق پاساژهای زیبا زمان خطی روایت را شکسته و به مدد رخدادها، تصویرها و تداعی‌های مرتبط زمانهای گوناگون را همزمان و در کنار هم احضار می‌کند و این تکنیک بر جذابیت و کشش روایت او می‌افزاید. روایت پرستو فروهر از حوادث و شخصیت‌های کتاب نه با کلیات و صفت‌های کلی انتزاعی که بر جزئیات و رخدادهای عینی بر ساخته می‌شوند و نویسنده نه فقط شاخصهای مثبت و نیک شخصیت‌های محبوب خود که سایه روشن‌های این شخصیت‌ها را نیز نقد کرده و روایتی عینی و همه جانبه از رخدادها و تصویری چند بعدی و انسانی از شخصیت‌های محبوب و نامحبوب روایت خود به دست می‌دهد. پرستو فروهر پدر و مادر خود را چون دو همرزم متحد تصویر می‌کند، اما از نقل اختلافات سیاسی و فکری و تنش گذرا در روابط زناشویی آنان نیز پرهیز نمی‌کند. مصدق که در زندگی فروهرها و در این کتاب حضوری همیشگی دارد، مادری شجاع و سرزنده که به آرمان‌های خود عشق می‌ورزد و به فرزندان خود عشق می‌آموزد، پدر سختگیری که دریایی از مهر و محبت نیز هست اما اغلب در زندان است، دختر خردسالی که عاشقانه پدر را دوست دارد اما در بستر انقلاب به جوانی مستقل برمی‌کشد، برادر و دیگر همراهان پدر نویسنده در روایت عینی او از بستر رخدادهای تاریخی برمی‌خیزند و با شخصیت چند بعدی خود در کتاب زنده می‌شوند. نویسنده روانشناسی ترس حاصل از استبداد را در کودکی خود حس می‌کند. در نوجوانی و در بستر انقلاب صدای از قفس آزاد شده پدر و مردم را می‌شنود. شاهد تلاش‌های پدر برای رها کردن انقلاب از انحصار روحانیت مستبد و شاهد انتقاد مادر از پدر است که او را به استعفا از دولتی می‌خواند که دستگاه قضاییان احکام پی در پی اعدام را صادر می‌کند. تنش بین پدر بودن و یاغیگری را در لرزش‌های پدر در خانه‌های مخفی و مقاومت و وقار را در پیکر کارت خورده او بر تخت پزشکی قانونی می‌بیند و این همه را همراه با فصل‌های از تاریخ معاصر ایران و همراه با زندگی پدر و مادر خود با قلمی روان در کتاب بخوان به نام ایران تصویر می‌کند.
خب دوستان، نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای دنیای موسیقیه و امروز مرحله پایانی مسابقات، در واقع رقابت‌های یوروویژن برگزار میشه. رقابت‌های موسیقیایی که هر ساله نگاه نه تنها مردم اروپا که تمام جهان رو به خودش جلب میکنه. برگزاری رقابت امسال به میزبانی باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، باعث شده که بیش از همیشه این مسابقه پرطرفدار و پربیننده خبرساز بشه، یعنی خبرسازتر از همیشه بشه. با هم میریم و سری میزنیم به علی ناظمی. علی، صبحت بخیر.
صبح خیر الهه، امیدوارم که روزت رو خوب شروع کرده باشی، همچنین شنبه خیلی خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
علی، میدونم که تصمیم داری برنامه امروز رو اختصاص بدی به یوروویژن. خیلی ها باهات موافقن، یکی از بزرگترین و پرطرفدارترین مسابقات ترانه و آوازه. بد نیست که برای شنوندگانمون یه یادآوری کنی که این مسابقات از کی و چگونه آغاز شد.
این مسابقات از سال 1956، یعنی 56 سال گذشته آغاز شده و مسابقات باکو 57مین دورشه. این قدیمی ترین برنامه تلویزیونیه که همکنون پا برجاست و ادامه داره و یکی از بزرگترین رویدادهای غیر ورزشی که بیشترین بیننده رو پای تلویزیون ها میکشونه. به نظر میرسه گاهی از سالها بین 100 تا 600 میلیون بیننده تلویزیونی در سراسر جهان برای این برنامه وقتشون رو اختصاص میدن. این برنامه بعد از جنگ جهانی به هدف متحدتر کردن ملل اروپایی شکل گرفته، اما امروز درسته که فقط کشورهای اروپایی در این مسابقه شرکت میکنن و یک شرکت کننده رو میفرستن تا در برنامه تلویزیونی یک اجرای زنده داشته باشه، اما سراسر دنیا این برنامه رو میبینن. یکی از قدیمی ترین برندگان این مسابقه گروه ابا بوده و از جمله گروهایی بوده که تونسته بعد از اینکه در این مسابقه برنده میشه بتونه بعداً هم مطرح بمونه و در صنعت موسیقی نامی برای خودش دست و پا کنه. البته غیر از او، سلین دیون هم بوده، در سال 1988 از کشور سوئیس در این مسابقات شرکت کرد و بعداً تبدیل شد به یک خواننده سرشناس. البته خیلی‌ها در این مسابقه شرکت کردن، خواننده سرشناسی نشدن، اما در سال 2004 برنده این مسابقات که از اوکراین بود، سال بعدش نماینده مجلس شد و یک صندلی رو در پارلمان این کشور برد.
امسال میزبانی آذربایجان جدا پر سر و صدا شده. میشه از این خبرهایی در اختیار شنوندگانمون قرار بدی؟
میزبانی باکو خیلی در رسانه‌ها بازتاب داشته و این جنجالی بودنش و حاشیه ساز بودنش در رسانه‌های مختلف بازتاب داشته و همینطور در برنامه‌های مختلف رادیو فردا بهش پرداخته شده. من به صورت خلاصه بگم به دلیل نقض حقوق بشر از سوی دولت الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان، خیلی ها ناراضی هستند از اینکه باکو میزبان این رقابت هاست و خیلی ها عقیده دارن که الهام علیف از یوروویژن استفاده تبلیغاتی میکنه و مثلا روزنامه گاردین دیروز در یکی از گزارش های خودش تیتر زده بود که این مسابقات برای حقوق بشر هیچ دستاوردی در آذربایجان نداشته و گزارشش توضیح داده بود درسته که باکو چهرش عوض شده، ساختمان‌های جدید رو ساختن توش، ولی هیچ دستاوردی نداشته، خصوصا برای کشوری که تعداد زیادی زندانی، بلاگر، نویسنده و فعال سیاسی رو داره و اونها به این دلیل خیلی خورده میگیرن به آذربایجان، در حالی که دولت آذربایجان اینها رو رد میکنه و میگه که دشمنان سعی میکنن که تبلیغات منفی بسازن. البته میدونیم که پس از بالا گرفتن اختلافات میان ایران و آذربایجان هم مسئله مسابقه یوروویژن مطرح شده بین تندروهای محافظه‌کار ایرانی. اونها جمهوری آذربایجان رو که کشوری شیعه است متهم میکنن که ضد شیعه و ضد اسلام عمل میکنن و این مسابقات رو برگزار میکنن و حتی آیت الله صبحانی عقیده داره که اونها قراره که رژه همجنسگراها راه بندازن که از سوی دولت آذربایجان این رد میشه. به هر حال آذربایجان میزبانی این رقابت ها رو به دلیلی برده که سال گذشته برنده مسابقات یوروویژن الدار و نگار بودن از آذربایجان با آهنگی که میشنویم. Come to me tonight, I gotta need you anyway, baby.
نمایندگان کدوم کشورها الان بیشتر از همه بخت بردن رو دارن؟
44 کشور در این مسابقات شرکت کردند. کشوری مثل ارمنستان به دلایل سیاسی در این مسابقه حضور نداشته. 26 کشور به مرحله نهایی که امروز برگزار میشه رسیدن، ولی بنگاه‌های شهرستانی بیشتر از همه روی نماینده سوئد رأی میدن و فکر میکنن که او برنده میشه. لورین خواننده 28 ساله سوئدی که با آهنگش به اسم یوفوریا نظر همه رو به خودش جلب کرده.
بریم و بخشی از این آهنگ رو بشنویم. موافقی؟
من موافقم، آهنگی قشنگه.
Every breath until I'm breathing. You're fine, yeah.
که تقریبا همه چیز رو در مورد یوروویژن میدونیم علی، آهنگ انتخابیت برای امروز شنوندگانمون چه است؟
یکی از آهنگایی که نامزد برای فینال این مسابقات آهنگی از یک خواننده 76 ساله انگلبرت هامپردینگ، خواننده ای از بریتانیا، نمایندگی این کشور رو داره با آهنگی به نام عشق رهایت میکند. به این آهنگ گوش بدین. جز آهنگهایی که شانس زیادی برای بردن این جایزه داره، البته نه به اندازه خواننده سوئدی.
So graceful and pure, a smile bathed in light. No matter the distance, a miracle of sight. Though I should have known I could not turn away when faced with your.
پس علی، تا شنوندگان خوب ما گوش میکنن به انگلبرت هامپردینگ و ترانه عشق تو را رها خواهد کرد، من هم تا نوبتی دیگه با خود خداحافظی میکنم.
من روز خوبی برای دل آرزو میکنم، همچنین برای همه شنوندگان.
If you love someone, follow your heart. Cause love comes once, if you're lucky enough. Though I'll miss you forever, the hurt will run deep. Only love can set you free. Trust in your dreams, run with no fear. And if you should stumble, remember I'm near. As a ghost I will walk, I look deep in my soul. I might find another, you gave me that hope. So as you kiss him in the moonlight, with heavy words I say, if you love someone, follow. Love comes once, if you're lucky enough. Though I'll miss you forever, when the hurt will run deep, only love can set you free.
و دو شب مانده به پایان جشنواره فیلم کن در فرانسه، برای قرار گرفتن در جریان تحولات روز دهم این جشنواره همراه میشیم با محمد عبدی، منتقد سینمایی که در محل حضور دارد و فیلم ها و رویدادهای مربوط به اونها رو از نزدیک دنبال میکنه.
فستیوال لایک دو کن،
کن فیلم فستیوال،
جشنواره فستیوال دو کن، کن فیلم فستیوال.
حالی که تنها دو روز به پایان بزرگترین جشنواره فیلم جهان باقی مونده، امروز یک مدعی تازه برای نخل طلا پیدا شد. فیلمی به نام در مه، ساخته فیلمساز اوکراینی سرگئی لودنیتسا، که داستان سه نفر رو طی جنگ دوم جهانی روایت میکنه در شوروی سابق زمان اشغال نازی ها. از این سه نفر، دو نفر اونها پارتیزان هستن و علیه آلمان ها می جنگن و حالا برای کشتن مرد کارگری که به نظر می رسه خیانت کرده و باعث اعدام چند نفر شده، به سراغ اون میان و او رو با خودشون به جنگل می برن. اما فیلم با فلاشبک های متعدد این سه نفر رو به ما می شناسونه و مفهوم خیانت و قهرمان رو به چالش می کشه. یک فیلم تلخ که بسیار خوب کارگردانی شده، هرچند یک مقدار صحنه های اضافی داره و بی جهت طولانیه، اما در نهایت فضاسازی، فیلمنامه و بازی ها شگفت انگیزه و میتونه به راحتی برنده نخل طلای امسال باشه. اونها رو به آرومی بکش، ساختی اندرو دومینیک در بخش مسابقه با بازی براد پیت، یکی از ضعیف‌ترین فیلم های امسال بود، یک فیلم شعاری که قصد داره همه چیز رو به سیاست مربوط بکنه و غافل میشه از پرداخت آدم هاش و پناه میبره به خشونت بی حد و حصر، هرچند چند صحنه زیبا داره. از طرف دیگه فیلم طعم پول ساخته ام سانگ سو امشب برای مطبوعات به نمایش در میاد در بخش مسابقه، یکی از آخرین فیلم های بخش مسابقه. و فیلم کوزموپولیس ساخته کراننبرگ هم نمایش رسمی خودش رو امشب خواهد داشت. در بخش نوعی نگاه هم امروز فیلم بعد از لوسیا ساخته میشل فرانکو، فیلمساز جوان مکزیکی، به نمایش در اومد، فیلمی که قصد داره رابطه یک پدر و دختر رو واکاوی کنه. جشنواره در واقع نفس‌های آخر خودش رو می‌کشه و باید دید که روز یک شنبه هیئت داوران به سرپرستی نانی مورتی، فیلمساز برجسته ایتالیایی، چه فیلمی رو لایق دریافت نخل طلا خواهد دونست و آیا عباس کیارستمی با فیلمی که در ژاپن ساخته با نام همچون یک عاشق شانسی برای دریافت جایزه خواهد داشت یا نه؟
من طربم، طرب منم، با صدای همایون شجریان تقدیم به شما.
شان کشم چرخ فلک حسد بره زن چه کند به جان من زن چه کند به جان من
سقای من سقای من سقای من